عیبی دارد؟ مگر نتیجه این کار را نمی گیرند؟ مگر به مقصود نمی رسند؟ یا حضرت مسیح، میبینی این دختره چی میگه؟ عزیز جون این حرفای بدو نزن، از خر شیطون پیاده شو، اون جورابات هم بذار پایین، میبینی ترند، برو تو تخت خواب. حالا که خیلی دلت میخواد من خودم میرم برات میخرم، اما میدونم که روح مادرت منو لعنت میکنه، شاید بتونم یه مغازهی پیدا بکنم که منو نشناسه و از اونجا بخرم. آن شب در ضیافت میسیز السینگ وقتی مراسم عروسی فانی برگزار شد و نوازندگان تحت رهبری موسیقیدان سالخورده لوی آهنگهای رقص را آغاز کردند، موجی از نشاط و سرزندگی بر دل اسکالت راه یافت. چقدر دلپذیر بود که پس از دورانی چنان طولانی بار دیگر در یک شب نشینی زیبا شرکت می کرد. از اینکه می دید هنوز مورد توجه مهمانان است از خوشی سر از پای نمی شناخت. هنگامی که دست بر بازوی فرانک داخل محفل شد، همه دوستان قدیم به سویش دویده و با مسرت دستش را فشردند و چهرهش را غرق در بوسه ساختند. باران ستایش و تعریف از هر سو باریدن گرفت و همه به او گفتند که چگونه در طول این ماهای طولانی همیشه به یادش بودند. مردان ستایشگر بار دیگر به گردش حلقه زدند. اکثر اینها همون افرادی بودند که اسکالت را خوب می شناختند و به خاطر داشتند که چطور بارها این زیبای سرکش و عنادجو از آغوششان می گریخت و سعی می کرد با استادی قلبشان را بشکند و معشوقی را که برای خود برگزیده بود به رخ آنها بکشد. همه چیز وفق مرامش می گذشت. در آن میهمانی حتی میسیز مری ودر، میسیز وایتینگ، میسیز مید و سایر پیرزنهایی که در دوران جنگ نسبت به او سرد و بی‌اعتنا بودند، فرار برقاسای او را از یاد برده و با اطمینان به اینکه او هم مثل خود آنها بدبختی شکست و تسلیم را تحمل کرده و علاوه بر آن بیوه بی سرپرست چارلز و منصوب عم پیتی بود، او را بخشودند و بوسه بر چهره‌اش زدند و در حالی که اشک در چشم داشتند از کسانش جویا شدند و از اشلی پرسیدند و اعتراض کردند از اینکه چرا آنها به آتلانتا نیامده بودند. با وجود این خوشامدها که تا حدی او را خوشحال می‌کرد، در باطن ناراحت بود از اینکه پیراهن مخملش ظاهر بدی داشت. هنوز مرطوب و لک‌لک بود و تمام کوشش‌های مامی و کوکی برای لکه‌گیری آن با برس مو و اتو کردنش با کتری آب جوش به ثمر نرسیده بود. اسکالت از آن می ترسید که مبادا یکی از میهمانان متوجه ظاهر آشفتش بشود و پی ببرد که پیراهنش هنوز تر است و آن وقت اطمینان پیدا کند که لباس دیگری جز این پیراهن ندارد. تنها سبب مسرت خاطرش این بود که می دید لباس سایر دخترها و زنها به مراتب از خودش اسف‌انگیز تر است. بعضی از آنها به قدر کهنه و فرسوده بودند که با وجود اتو و مشقت بسیار در تمیز و رفو کردن قسمت‌های پاره شده آنها، معهازا کهنگی از سر و رویشان می‌بارید. حداقل اینکه لباس خودش اگر تر بود، نو بود و سالم. شاید در میان تمام مدعوین به استثناء لباس عروسی ساتن سفید فانی از همه بهتر بود. وقتی حرف‌های عمه پیتی را به خاطر می‌آورد که از مشکلات زندگی نامزد فانی سخن می‌گفت، متعجب بود که پول این لباس فاخر را از کجا آورده و خرج این میهمانی و تزیینات و دستی ارکستر را چگونه تأمین کرده. به نظر می‌رسید که خرج زیادی برداشته، حتما قرض کرده و یا اینکه تمام خاندان السینگ با هم کمک مالی کرده بودند و این پول فراهم آمده. این گونه مجلس عروسی در چنین ایام پرمشقتی در نظر اسکالت نوعی ولخرجی و اسراف به نظر می آمد، عملی نظیر همان سنگ مقبره فرزندان تالتون، و از این کار نه تنها احساس دلسوزی و شفقت نمی کرد بلکه کمی هم عصبانی شد. دیگر آن روزهایی که پول را می شد با بی‌اعتنایی به دور ریخت سپری شده بود. این افراد چه اصراری داشتند که شبیه به روزهای قبل از جنگ زندگی کنند، در حالی که زندگی قبل از جنگ برای همیشه از میان رفته بود. شانه های خود را از روی بی‌اعتنایی بالا انداخت و سعی کرد رنجش خاطر را از یاد ببرد. پول مال او نبود و لزومی نداشت تنها شبی را که پس از مدت‌های مدید به مهمانی آمده با تصور حماقت‌های دیگران ضایع کند. وقتی داماد را دید خوب شناخت. او تومی ویلبورن از اهالی اسپارتا بود و یادش آمد که در سال 1863 در همان بحبوحه جنگ وقتی تومی گلوله‌ای به شانه‌اش اصابت کرد، مدتی در بیمارستان از او پرستاری می‌کرد. آن موقع جوانی بود بلند بالا و خوش‌قیافه که تازه تحصیل پزشکی خود را متوقف کرده و به نیروی سوار نظام پیوسته بود. حالا آدمی پیر و رنجور به نظر می آمد و به خاطر زخمی که در تهیگاه خود داشت قادر نبود کمر را راست کند. با اشکال راه می رفت و به گفته عمه پیتی به شیوه زنندهی حرف می زد. اما اینطور به نظر می رسید که به کلی از ظاهر خود بی اطلاع است و یا اینکه توجهی به آن ندارد و اهمیتی به آن نمی دهد. تومی تحصیل طب خود را به کلی کنار گذاشته و حالا کار مقاطعه کاری پیش گرفته بود. ادی عمله ایلندی زیر دست داشت و مهمانخانه جدیدی می ساخت. چیزی که باعث تعجب اسکارلت بود اینکه چطور این مرد علیل قادر بود کاری به این پرزحمتی داشته باشد و خود را اینطور قانع می ساخت که وقتی احتیاج به میان آید هر چیزی ممکن می گردد. تومی، هیوز السینگ و آن مردک میمون شکل یعنی رنه پیکار هر سه گرد اسکالت را گرفته و صحبت می داشتند. در این حین عده‌ای از مدعوین صندلی ها و میزها را به کنار دیوار می زدند تا جای بیشتری برای رقص باز شود. هیوز از همون سال 1862 که اسکالت او را دیده بود دیگر عوض نشده بود. هنوز همون جوان لاغرندام حساس بود. حلقه از موی قهوه‌ای کمرنگ جلوی پیشانیش آویزان بود و همون دست‌های ظریف بی‌خاصیتی که آنها را خوب می‌شناخت داشت. اما رنه پس از ازدواج با میبل مریودر به کلی عوض شده بود. آن چشمان چشمک زن فرانسوی را هنوز داشت و به همان شیوه مردان آن دیار سبکسری می‌کرد و قهقه می‌زد. اما امروز در قیافه‌اش یک نوع رنجیدگی وجود داشت که در آن سالهای پیشین نبود و آن ظرافت و برازندگی فوق‌العاده‌ای که در اونیفرم گروهان زوآف نشان می‌داد از میان رفته بود. در حالی که دست اسکالت را می‌بوسید و در همان حال از اینکه می‌دید رژ بر گونه مالیده او را ستایش می‌کرد گفت: چه لب‌های خوشگلی، درست مثل برگ گل سرخ، و چه چشم‌های قشنگی، مثل دو تا زمرد، شبیه همان دفعه اولی که شما را در حراج دیدم همانطور خوشگلید، یادتان هست؟ هیچ وقت فراموش نمی‌کنم آن لحظه‌ای را که شما حلقه عروسیتان را در سبد من انداختید. راستی که چه از جانگذشتگی بزرگی بود، در این حال هیچ وقت فکر نمی‌کردم که شما این مدت دراز را صبر کنید تا حلقه دیگری به انگشت شما برود. از چشمانش برقی از شرارت می جست و وقتی این جمله را گفت آرنج خود را محکم به پهلوی هیوز زد. اسکالت که متوجه این اشاره شده بود یک مرتبه گفت: و من هم هیچ وقت فکر نمی کردم که شما آقای رنه پیکار باگاری به مردم پیراشکی بفروشید. رنه به جای این اشاره تحقیرآمیز اسکالت چهره اش گشوده تر شد و شروع به خندیدن کرد. چند بار دستش را بر پشت هیوز نواخت و فریاد زد: آفرین، حرف خوبی زدی، ولی این مامان خوشگل مریودر است که مرا وادار می کند این کارها را بکنم و این اولین کاری است که من در عمرم کردم. من، رنه پیکار، مردی که همه عمر وقتش را صرف اصلاح نژاد اسب کرده، حالا باید این مسخره بازی ها را بکنم. حالا کارم این شده که با گاری پیراشکی ببرم و بفروشم. این ماما خوشگل مریودر آدم را وادار به چه کارهایی که نمی کند. اگر این زن فرمانده ما بود جنگ را برده بودیم، اینطور نیست تومی؟ تومی بلافاصله به سخن در آمد: راستی که اگر مادام مریودر و یا مادام السین در هنگ ما بود قطعا در عرض یک هفته یانکی ها را تار و مار کرده بودیم. و آن وقت زیر چشم نگاهی بر اندام ضعیف و رنجور مادر زنش انداخت، بعد اضافه کرد: و از عللی که ما توانستیم جنگ را تا همین حد ادامه دهیم این است که خانم‌هایی که پشت سر ما ایستادند حاضر نبودند به این زودی تسلیم شوند. هیوز که لبخندی ضعیف بر لب داشت به میان صحبت دوید: چه کسی تسلیم شده؟ هنوز هم کسی سر تسلیم فرود نیاورده. هیچ زنی را در اینجا نمی‌بینید که خود را شکست خورده بداند. بگذرید از مردانی که خود را ناچار به ظاهر تسلیم کردند. این بیچاره‌ها خیلی بیشتر از ما رنج کشیدند برای اینکه ما به جهنم رفتیم، ولی اینها نرفتند. تومی اضافه کرد: چیزی که اینها را رنج می‌دهد آن نفرت است. اینطور نیست اسکالت؟ ببین این جنگ چه به روز ما یکی یکی آورده. هیوز قرار بود قاضی شود، رنه خیال داشت بزرگترین ویولون زن عصر خود شود، من امید داشتم طبیب از کار در بیایم و... فریاد رنه بلند شد: هنوز دیر نشده، فرصت بده. اگر من بزرگترین ویولونیست عصر خود نشدم خواهی دید که سلطان پیراشکی در جنوب می شوم. این دوست عزیزم هیوز شاهزاده آتش بازی فروش و تو تومی عزیزم، تو هم صاحب غلام‌های ایلندی می‌شوی به جای اینکه برده‌های سیاه از خودت داشته باشی. چه حوادثی که رخ نداد، همه چیز عوض شد. و شما میس اسکالت، تو و میلانی چه می‌کنید؟ گاو می‌دوشید، پنبه جمع می‌کنید؟ اسکالت که به درستی متوجه اشارات متایبه آمیز رن نبود با سردی گفت: نه به هیچ وجه، سیاه پوست های ما این کارها را می کنند. شنیده ام که میس ملانی اسم پسرش را بیورگارد گذاشته. از قول من به او بگو که اسم بسیار قشنگیست و از این اسم عالی تر نمی شود. توضیح حاشیه: بیورگارد همنام سردار معروف ارتش ائتلافی در جنگ های داخلی. مترجم ادامه متن. و با اینکه لبخند میزد، چشمانش از افتخار به اینکه نام قهرمان معروف لوئیزیانا را به رویش گذاشته بودند برق میزد. تومی گفت: البته من نمیخواهم عظمت و افتخار جنرال بیورگارد را پایین بیاورم، ولی شخصیت با عظمت تر دیگری هم هست که وقتی پسر من به دنیا آمد خیال دارم اسم او را رویش بگذارم. میپرسید کی؟ جنرال روبرت ادوارد لی، بزرگترین سردار ارتش ائتلافی جنوب. رنه خنده ای بلند کرد و شانه های خود را بالا انداخت. میخواهم داستانی برایتان تعریف کنم. راست است و شوخی نیست. برای اینکه بدانید مقام جنرال بیورگارد چقدر است و افراد گروهان ما به نام کرول چطور درباره او قضاوت میکنند. در قطاری که از نیو اورلئان میآمد، سربازی از ویرجینیا بود که مستقیم تحت فرماندهی جنرال لی خدمت میکرد. در تمام مدت راه از جنرال لی حرف میزد، میگفت این کار را کرده، آن حرف را زده و امثال اینها. سرباز ما که خیلی مؤدب بود و هیچ نمیگفت، بالاخره پرسید اسم این جنرال که اینقدر تعریف میکنی چیست؟ مردک کمی ناراحت شد و دوباره گفت جنرال لی. سرباز ما کمی پیشانیش را خاراند و بعد گفت حالا یادم افتاد، باید افسر بدی نباشد، برای اینکه گاهی جنرال بیورگارد از او تعریف میکند. اسکاله سعی کرد که در خنده دیگران شرکت کند، ولی به هیچ وجه خنده اش نگرفت. در نظر او این مطلب نه تنها خنده نداشت، بلکه این افراد کرول در نظرش احمق‌های نظیر اهالی چارلستون و ساوانا آمد. علاوه بر آن همیشه متعجب بود که چطور پسر اشلی را چنین اسمی گذاشتند. دسته ارکستر در این موقع ترانه قدیمی دان تاکر سال خورده را نواخت و به این ترتیب رقص شروع شد. تومی بلافاصله متوجه اسکالت شده و پرسید میس اسکالت، آیا با من می‌رقصید؟ می‌دانم که هیوز و رنه هم؟ نه متشکرم، من هنوز عزادار مادر خود هستم، اگر آنها هم بیایند معذرت خواهم خواست. چشمانش را متوجه فرانک کندی کرد که نزدیک او ایستاده بود، بعد اضافه کرد من آنجا خواهم نشست، اگر زحمت نباشد یک چیز آشامیدنی برای من بیاورید، آن وقت پهلوی من می نشینید و صحبت می کنیم. و اشاره به سمت دیگر اتاق کرد. بقیه 3 نفر از او جدا شدند. وقتی فرانک شتابان به طرف بوفه رفت تا جام شرابی برای او بیاورد، اسکالت به جانب یکی از نیمکت‌های گوشه اتاق پذیرایی رفت و نشست. بعد دامنش را طوری منظم کرد که نقطه‌های کثیف و مرطوبش نمودار نشود. حالا دیگر در خود احساس مسرت می‌کرد. آن رفتار تحقیرآمیز رت را به کلی از یاد برده و خوشحال بود از اینکه گرداگردش را این همه مرد فرا گرفته و آهنگ موسیقی مترنم بود. دیگر میل نداشت گذشته ها را به خاطر بیاورد، هرچه بود گذشته، و اگر فرصت پیدا می کرد فردا می نشست و درباره رفتار شرم‌آور رت و آن بی‌آبرویی که خودش به بار آورده بود می اندیشید. فردا می توانست بفهمد که آیا به روی قلب رنجیده فرانک اثری گذاشته و آیا می تواند امیدوار باشد که او را به دام انداخته؟ ولی امشب موقعش نبود. امشب احساس سرزندگی و امید و لذت می کرد. از آن گوشه‌ای که نشسته بود به تعداد کثیر جمعیت که می‌رقصیدند نگاه می‌کرد. بعد نگاهش را به گرداگرد اتاق به گردش درآورده، یادش آمد که همین تالار اولین روزی که در دوران جنگ پایش را به این بنا گذاشته بود چه زیبا بود. آن موقع کف چوبین اتاق از پاکی برق می‌زد. بالای سر چلچراغی بود با 10 شمع که نورش به داخل بلورها می‌تابید و از هر سو درخشندگی داشت و درست مثل قطعات درشت الماس و یاقوت تابندگی می‌کردند. آن تابلوهای کهن نقاشی که به دیوارها آویخته بود و از همه مهمتر آن محیط گرم پرمحبت و میهمان نوازی که انسان را تحت تأثیر قرار می‌داد. مبل‌ها و نیمکت‌های چوب بلسان بنفش همه از زیبایی و راحتی میهمانان را به نشستن دعوت می‌کردند و یکی از آنها که بزرگترین آنها بود در صدر قرار داشت. هر وقت میهمانی می‌شد او خودش دوست داشت آنجا بیاید و بنشیند. از آنجا بود که خوب می‌توانست هر دو سالن را، یکی تالار پذیرایی و دیگری اتاق غذاخوری را که میز بزرگی از چوب ماقوم وسطش بود و 24 صندلی پای باریک گرداگردش قرار داشت، ببیند. در همین اتاق قفسه بزرگ ظرف و بوفه که به رویش شمدان‌های هفت شاخه‌ای گذاشته بودند و داخلش مملو از ظروف و کارد و چنگال نقره و جام‌های بلورین و نقره‌ای و انواع مشروب‌خوری‌های پای بلند و کوتاه بود قرار داده بودند. اسکالت بارها روی این نیمکت راحتی زیبا و در کنار افسرهای خوش سیما نشسته و به نغمه ویولون، آکاردئون و بانجو گوش داده بود و صدای پای میهمانا را که بر کف صیقلی شده تالار می رقصیدند شنیده بود که هرگز در تمام عمرش قادر نبود آنها را از یاد ببرد. حالا آنچه را که مقابل چشمش می دید با آنچه که از آن روزگار به یاد داشت اختلاف کلی داشت. آن چرچراغ همانجا آویزان ولی شکسته و گرد گرفته بود، مثل اینکه آن سربازان شمالی که در آنجا مسکن داشتند آنها را به زیر چکمه‌های خود لگدمال کرده بودند. از آنجا که شمعی وجود نداشت، یک چراغ نفتی و تک تک شمع نیم سوخته به طور پراکنده محیط را روشن می‌کرد. فقط آتش خروشان بخاری دیواری بود که نور لرزانی به اطراف می پراکند و به بینندگان نشان می داد که کف اتاق تا چه حد لک ویران و آلوده است. لکه های بزرگ مربعی که روی کاغذ دیوار دیده می شد نشان می داد که روزگاری در آن محلها تابلوهای آویخته بودند و آن شکاف های پهنی که در گوش و کنار تاق و سقف به نظر می رسید شاهد روزهای پروحشت محاصره بودند که باران گلوله و خمپاره رستاخیزی عظیم به پا کرده بود. یک میز بزرگ و سنگین چوب ماغون در وسط آن اتاق خالی غذاخوری به چشم می‌خورد، ولی آن پایه‌های شکسته و تعمیر شده‌اش داستان روزهای هراس‌انگیزی را برای بیننده بیان می‌کرد. از آن قفسه و بوفه و ظروف و تمام آن چیزهای زیبا اثری نبود. تابلوی بزرگ قلاب‌دوزی که با تارهای طلا بافته شده و بالای پنجره ظریف طرح فرانسوی کوبیده شده بود ابداً وجود نداشت. فقط چیزی که بود آثاری از چوب پرده و بندهای آن که با وجود تمیزی نمای حزن‌انگیز و رقت‌باری داشتند. به جای آن نیمکت مدور و راحت که همیشه آن را دوست می‌داشت، نیمکت چوبی و ناراحت گذاشته بود. با وجود این، با دقت و ظرافت به رویش نشست. همه سعیش در این بود که چین و چروک لباسش در انظار دیگران نمودار نشود. چه خوب بود اگر می‌توانست برخیزد و با دیگران برقصد. اما صلاح این بود که همانجا بنشیند و سعی کند بهتر دل فرانک را به دست بیاورد. به هر حال به وجود این مرد و مساعدت‌های او نیاز فراوان داشت. راستی که ترنم موسیقی وسوسه انگیز بود. هر بار که لوی پای بزرگش را به همراهی نوای موزون موزیک حرکت می‌داد، اسکالت هم بیتاب شده پای کوچکش را تکان می‌داد و گردشی خفیف می‌کرد. در میان تالار مردان و زنان در صفوف منظم چرخ می‌خوردند و چند گام جلو می‌رفتند و مجدداً عقب می‌آمدند و آن وقت به همراهی آهنگ عده‌ای می‌خواندند. باز دانتاکر سال خورده مست کرد. به گرد هم بچرخید آقایان و آن وقت به داخل آتش افتاد و هیزم‌ها را لگد کرد. سبک بروید خانوم‌ها. پس از آن ماه‌های خفه و خسته کننده که در تارا گذرانده بود، شنیدن موسیقی واقعا لذتی داشت و دیدن آن زوج‌های رقص کننده مسرتی در دلش ایجاد می‌کرد. همان چهره‌های آشنای خندان که در شعله‌های لرزان شمع و آتش بخاری از برابرش می‌گذشتند، همان شوخی‌ها و بذله‌های قدیمی که گاه و بیگاه می‌شنید، همه آسایشی به قلب اندوهناکش می‌بخشید. مثل این بود که یک بار مرده و بار دیگر به زندگانی شیرین و روشن برمیگشت. نظیر این بود که روزهای درخشان 5 سال پیش باز هم زنده شده و بازگشته بودند. اگر می توانست چشمهایش را ببندد و آن پیراهنهای وصله‌دار و کهنه و چکمه‌ها و کفش‌های فرسوده را نبیند، اگر قادر بود که قیافه‌های آن جوانانی را که در جنگ جان سپرده و اکنون در آنجا حاضر نبودند به خاطر نیاورد، آن وقت تقریبا می توانست خود را قانع کند که هیچ چیز عوض نشده و زندگانی قبل از جنگ بازگشته. ولی در هر حال که می نگریست آن عده مردان سال خورده را می دید که در اتاق غذاخوری گرد هم آمده و حرف می زدند. از زنان باردار و شوهردار بدون هر نوع زینت و جواهری، حتی بدون آنکه بادزنی در دست داشته باشند، با لباس‌های مستعمل به دیوار تکیه داده بودند و بعد گروه رقص کنندگان را می‌دید که اکثر مفلوک و فقر زده بودند. آن وقت با وحشت و سردی می‌فهمید که همه چیز عوض شده و دیگر آن ایام پرسعادت بازگشت پذیر نیستند. این افراد اکثرا همانهایی بودند که می شناخت، اما همه عوض شده بودند. دلیلش چه بود؟ آیا سببش این بود که 5 سال پیرتر شده بود؟ نه، موضوع سن و گذشت ایام نبود. موضوع جدی تر بود. چیزی از میان آنها رخت بربسته بود. 5 سال قبل همه راحت و در امن و امان زندگی می کردند. چنان آسوده بودند که هیچ خیال ناراحتی، هیچ احساس خطری آنها را نمی آزرد. اما حالا آن امنیت، آن احساس راحت بودن و دور از خطر زیستن در آنها نبود. همه عوض شده بودند و همه به زندگی بیمناک بودند. خوب می فهمید که خودش هم عوض شده، ولی نه به اندازه آنها، و همین امر بیشتر او را مضطرب می ساخت. در آنجا نشسته و به آن جمع نگاه می کرد، اما مثل اینکه آدمی بیگانه بود، بیگانه تنها و بیکس که از جهان دیگری آمده و به زبانی صحبت می کرد که هیچ کس نمی فهمید و او خودش هم زبان دیگران را نمی فهمید. آن وقت به یادش افتاد که اشلی هم به او همین حرف را زده بود، او هم همین احساس را کرده بود، او عوض شده بود و همه عوض شده بودند. دیگر آن شخص پیشی نبود و آن دنیایی که در آن روزها همه آن را دوست می داشتند وجود نداشت. آن دوستان و آشنایان عهد قدیم را می نگریست. اکثرا مختصر قیافهشان تغییر کرده بود، اما گویی رفتارشان به هیچ وجه عوض نشده بود و از یادگارهای دلپذیر قبل از جنگ فقط همین دوتا باقی مانده بود. همین احساس فخر و غرور، همان روح شجاعت و شوالیه گری هنوز در کالبدشان بود و پیدا بود که تا لحظه مرگ از آن جدا نمی شدند. شکست خورده بودند و در این جنگ مهیب و خونین همه چیز خود را از دست داده بودند، ولی به روی خود نمی آوردند. احساس شکست به هیچ وجه در آنها وجود نداشت. مثل ظرف چینی زیبایی که بیفتد و بشکند متلاشی و خرد شده بودند، منتها باز هم خود را به سر پا نگه می داشتند و به روی خود نمی آوردند. با چشم خود دشمن را می دیدند که در خاک وطن آنهاست، بر آنها تسلط دارد و حکم فرمایی می کند، پشت پا به تمام قوانین و آداب و رسوم آنها می زند. همان غلام هایی که تا دیروز متعلق با آنها بود و خدمتشان را با کمال وفاداری می کردند، حالا برای خود آنها تهدید و خطری به حساب می آمدند. مردانشان مورد ستم آنها قرار می گرفتند و زنهایشان هدف اهانتشان واقع می شدند. با وجود این خود را مغلوب و فتح شده به حساب نمی آوردند. علی‌رغم این شکست هنوز رسوم و قوانین گذشته خود را محترم می شمردند و سعی می کردند آنها را حفظ کنند. آن چیزهایی را که در عهد قدیم آنها را می پسندیدند می کوشیدند پایدار و پای بر جا بماند. آن آسایش و بیخیالی، آن گذران وقت به فراغت و لذت، آن رفتار مؤدبانه نسبت به زنها و حمایت از آنها، همه را می‌خواستند نگاه دارند و از دست ندهند. دلشان می‌خواست ولو هرچه بدبختی و ظلم به چشم دیده بودند، باز هم آقا و بانو باقی بمانند و در همان تبعید و گرسنگی و تنهایی و درد باز هم مهربان و غمخوار هم باشند. نظیر یک چلچراغ شکسته اگر قطعاتش خرد شده بود، باز هم متصل به هم باشند و جدا نشوند. آن روزها دیگر سپری شده بود، ولی این مردم گویی هیچ چیز بر آنها نگذشته با همان فراغت بال و عزم جزم به زندگی خود ادامه می دادند و تلخی ایام را به روی خود نمی آوردند. اسکالت خوب واقف بود که خودش هم عوض شده، وگرنه امکان نداشت که چنین حرکاتی را در این اواخر بکند. اگر آن عهد قدیم بود از تصور این کارها لرزه بر اندامش می افتاد، اما حالا بی خیال به دنبالش می رفت. می دانست عوض شده، ولی به درستی نمی دانست چه چیز او بیشتر تغییر یافته. وقتی که خوب فکر می کرد می دید بزرگترین عاملی که او را از جاده اعتدال بیرون می کرد ناامیدی و یأس بود. مثل دیگران به ظاهر لبخند می زد، ادب به خرج می داد، تعظیم و تکریم می کرد، اما دلش مالامال از خون بود. دیگر آن روزهایی که می توانست زندگی را سرسری بگیرد سپری شده بود. می بایست با آن بسازد، ولو هرچقدر بیرحم و خشن می بود. می بایستی ایام عمر را بگذراند و سعی کند به بهترین وجهی بگذراند و این شوخی بردار نبود. نمی دانست دیگران چه می کردند و چگونه بر مصائب حیات فائق می آمدند. اگر تبسمی بر چهره دوستان می دید و صدای خنده ای از دهانشان می شنید متحیر بود که آنها چه می کنند که اینطور بی خیال می خندند. وقتی که به صورت رقص کنندگان که برابرش می چرخیدند و به جلو و عقب می رفتند می نگریست، دلش می خواست بداند که آیا در میان اینها هم سرگشتگانی مثل خودش هست؟ می‌دانست که اکثر اینها مصیبت‌های جانگزایی به خاطر جنگ کشیدند. معشوق و محبوب خود را از دست داده، اطفالشان به گرسنگی کشیده شده، املاک و غلامانشان از دست رفته، خانه‌شان ویران شده و بالاخره مصیبتی بنیانکن بر پیکر حیات آنها وارد شده است. ولی آیا شدت بدبختی آنها به میزان خودش می‌رسید؟ در این تردیدی نبود که آنها هم مثل خود او شقاوت بدبختی و بیخانمانی را کشیده بودند. ولی پس چطور اینها به روی خود نمی آوردند؟ ظاهرشان نشان نمی داد، مگر ماسک دلپذیری از تظاهر بر چهره داشتند که نمی شد از آنها چیزی فهمید. اگر آنها از آن زندگانی پروحشت رنج می بردند، همانطور که خودش تلخی مهنت را می چشید، پس چطور خود را اینطور سبکسر و بیخیال نشان می دادند؟ چرا اصلا این کار را می کردند و چرا دست به تظاهر می زدند؟ نمی توانست جوابی قانع کننده برای پرسش های خود بیابد و از این رو احساس عصبانیت می کرد. خودش به هیچ وجه نمی توانست که به این جهان پریشان و ویران نگاه کند و به روی خود نیاورد. خودش نظیر روباه خسته‌ای بود که صیادی چیره دست تعقیبش کرده باشد و با نفس‌های بریده و پاهای ناتوان می‌دوید تا بلکه خود را در سوراخی پنهان کند. ناگهان از همه آنها بدش آمد، برای اینکه آنها را با خودش متفاوت می‌دید، برای اینکه آنها با خونسردی و با بی‌اعتنایی بر بدبختی‌های اطراف خود می‌نگریستند. از این بیگانه های سبک بال و سبک روی متبسم، از این احمق های متکبری که همه چیزشان از کف رفته و باز هم به روی خود نمی آوردند، سخت بدش می آمد. از این زنها که در این توهی دستی و درماندگی خودشان را مثل زنهای اشراف می گرفتند، عصبانی می شد. فکر می کرد اینهایی که لباسی ندارند بتن کنند و نمی دانند لباس بعدی از کجا خواهد آمد و باز هم خودشان را خونسرد نشان می دهند، احساس نفرت می کرد. همه آنها بانوان متشخص بودند، ولی خودش هرگز چنین استنباطی نمی کرد. با وجود آن پیراهن مخمل و گیسوان معطر و غرور خانوادگی و تمول دیرین که داشت، هیچ وقت دیگر نمی توانست خود را با نوعی متعین به حساب آورد. آن تماس سخت و زننده‌ای که با خاک سرخ تارا پیدا کرده بود، اشرافیت را از او زدوده بود و اطمینان داشت که دیگر نخواهد توانست نظیر روزگاران قبل احساس بزرگواری و بانوگری کند، مگر آنکه میز خانه‌اش از ظروف نقره و شو کریستال و غذاهای مطبوع پوشیده شود، اسب‌ها و درشکه‌هایش آماده در استبل و جلوی خانه‌اش باشد و دست‌های سیاه‌پوستان در کشت و درو و پنبه با او یاری کند. در حالی که لب خود را به تلخی می‌گزید گفت: آه، همین است اختلاف من با آنها. با اینکه فقیرند هنوز مثل خانوم ها هستند، اما من نیستم. این احمق های بی مغز نمی توانند بفهمند که وقتی کسی پول نداشت و لات بود، نمی شود او را خانوم صدا کرد. با اینکه سعی می کرد خود را تسلی بدهد و آنها را آدم های بی مغزی بداند، با این حال در دل انصاف می داد که حق با آنهاست و آنها کار صحیح می کنند. اگر مادرش زنده بود، او هم همین کار را می‌کرد. می‌دانست که باید ایمان داشته باشد به اینکه اگر زنی بانو به دنیا آمد، ولو اینکه دچار فقر و مهنت و تهی‌دستی شود، با این حال بانوست. اما حالا نمی‌توانست این حقیقت را به خود بقبولاند. در سراسر دوران عمر کوتاه خود همیشه دیده بود که جنوبی‌ها شمالی‌ها را تمسخر و تحقیر می‌کنند به اینکه بانوگری در نظر آنها به تمول و اعتبار است، نه اصل زادگی. حالا به قدری ناراحت بود که با اینکه از تمام وجود نسبت به شمالی ها نفرت داشت، با این حال حق می داد که آنها راست می گویند. این پول است که به آدم تشخص و اعتبار می دهد. اطمینان داشت که اگر الن زنده بود و چنین سخنانی را از دهان دخترش می شنید، ضعف می کرد. هرگز فقر و بیچیزی در نظر الن خفت و شرمساری نبود. شرمساری، خفت. آری، اسکالت اکنون ایمان پیدا کرده بود به اینکه هر که پول نداشت و فقیر بود، خفیف و شرمسار بود. از عصبانیت به خود می لرزید. شاید آنها درست می گفتند و او اشتباه می کرد. نه، غیر ممکن است. او به آینده نگاه می کرد. از حوادث آتی نگران بود، اما آنها نبودند. آنها حاضر نبودند مثل او اعصاب خود را خسته کنند، حتی شرافت و عفت خود را در معرض تهدید قرار دهند، برای اینکه اعتبار گذشته را حفظ کنند و به زندگی قبل از جنگ برگردند. دنیا دنیای بدی است. زندگی پر از مهنت و جدال و بدبختی است. اگر کسی می‌خواهد بر این بلا فائق شود، می‌بایستی مبارزه کند. می‌بایستی بعضی چیزها را قربانی دهد تا به هدف برسد. می فهمید چرا بعضی از آنها قادر نبودند کارهایی را که او می کند بکنند، برای اینکه آنها نمی خواستند در راه کسب پول فضائل خود را در معرض تهدید قرار دهند. البته استثناهایی هم بود. مادام مری ودر، آن زن گزافگو و متکبر دیروزی، حالا کارش به نانپزی رسیده بود و رنه پیکار افسر زواو فرانسوی گاری پیراشتی می راند. هیوز السینگ هیزم شکنی می کرد و تومی مباشرت عده عمله را به عهده داشت. حتی فرانک، کمی فرانک هم حالا کارش دکانداری بود، ولی از این کارها چه ضرری حاصل می شد؟ این نوعی بدبختی بود که دامنگیر همه شده بود. آن که ملک داشت باید به یک محصول بخور و نمیری قناعت کند. آن که وکیل دعاوی بود باید روزها در دفتر خود انتظار بکشد تا یک مشتری به او برخورد کند. آن که تبابت میکرد باید تا عصر در مطب خود بنشیند تا بیماری به او رجوع کند و حق تبابت بپردازد و بالاخره هر کسی به امید درآمد ناچیزی زنده بماند. ولی او خودش حاضر نبود که با امید این حرف ها دل خوش باشد. او از آن آدم هایی نبود که تمام روز در گوشه‌ای بنشیند و ببیند چه موقع این درهای بسته باز خواهد شد. انتظار معجزه کاریست بیهوده. اسکالت از آنهایی بود که خود را به آب و آتش می زد. از جایش برمی خواست و به طرف زندگی حمله می برد.